مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع لذت عارفان زیستن، تهران، هیئت محبین حضرت زهرا سلام الله علیه،
محرم سال 1390،
جلسه نهم،
60 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انسان طبیعتا لذت طلب و این لذت طلبی او با برخی از قناعت ها که تحت شرایط پیدا میکنه از بین نخواهد رفت. در ضمیر انسان لذت طلبی به عنوان یک خواسته طبیعی و فطری همیشه باقی میمونه. اگر ما تحت شرایط دنیا و تحت شرایط زندگی بالاخره کاستی های فراوان و محدودیت ها و ممنوعیت های فراوان لذت طلبی خودمون رو فراموش بکنیم یا اولویت به امور دیگه‌ای بدیم، این طبع ما رو عوض نمی کنه. بعضی ها فکر میکنن وقتی بیان در خانه خدا و زندگی معنوی و متدینانه خودشون رو شروع بکنن باید انکار بکنن که لذت طلبن، در حالی که لذت طلبی انکار پذیر نیست. نه خدایا، ما اهل لذت نیستیم، شما بفرمایید چه کاری انجام بدیم، بریم سراغ اون کارها. اگر کسی لذت طلبی خودش رو انکار بکنه، کم کم وقتی دقت بکنید میبینید داره توی دینداریش یه منتی سر خدا میذاره. ناخودآگاه انگار داره بزرگوارانه با خدا برخورد میکنه، در حالی که انسان باید ذلیلانه با خدا برخورد بکنه. نه خدایا بفرمایید ما میگذریم، مهم نیست. این یعنی درونش سرشار از لذت طلبیه، حالا الان داره بالاخره به یه دلیلی کوتاه میاد، اینا فکر میکنه لطف میکنه به خدا، در حالی که خدا منت میگذره سر بندگان خودش به خاطر اینکه اونها رو به سمت خودش دعوت کرده. کسی نمیتونه از خدا طلبکار بشه، همه بدهکار به پروردگار عالم هستن. ما اون لذت طلبی که در وجودمون هست نباید انکار بکنیم و نباید بهش بی‌اعتنا باشیم، باید بهش بپردازیم، مرد و مردونه بیستیم و از خدا تمنا هم بکنیم، منتکشی پروردگار رو هم به عمل بیاریم، برای اینکه خدا این لذت طلبی ما رو انقدر سیراب کنه که شرمنده حضرت حق بشیم، که سرفکنده در بارگاه پروردگار عالم بشین. اصل لذت طلبی پس امر طبیعی انکار ناپذیره و لذت نتیجه هر کمالی است که خداوند متعال به انسان بده و هر کمالی که انسان دریافت میکنه لذت بیشتری داره. برو سودشو بردی و سودش همون لذت برتری بوده که در وجودش وجود اون کمال بوده که تو بهش رسیدی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، این خدا چه منتی میگذاره، آدم خوبی بشی خوب شدی برای خودت. پس اصل لذت طلبی یه امر طبیعیه و از اون طرف خداوند متعال یکی از راههایی که داره برای اینکه بر بندگان خودش منت بگذاره همین لذتی است که به بندگان خودش میچشونه، و الا بنده طلبکار میشد، عجب پیدا میکرد. وقتی طلبکار بشه عجب پیدا کنه چه عبادتی. و بندگان خدا هم با همین لذائذ برتری که در دین هست باید تشویق بشن برن سراغ دین. کی گفته شما مثلا بهت ایثار کنید؟ خدایا ما بالاخره گذشتیم دیگر، از لذائذ خودمون گذشتیم، آمدیم برای بندگی، دیگر چه کنیم؟ از بس شما خوب هستی. فرشته های الهی میگن که بی خود که شما اینقدر خدا رو خوب میدونی، خدای خوبی که هیچ لذتی نداره که برتر از لذائذ دنیا باشه، چه خوبی؟ تو دروغ میگی، داری میگی من فهمیدم خدایا تو خوبی. اگه تو فهمیده بودی خدا خوب خوبه خوب خوبان عالمه، خب طبیعتا بیشتر از هر چیزی برای تو لذت داشته و خواهد داشت. این نمیخواد اونجور بزرگوارانه با خدا حرف بزنیم. ببینید چه ظرافتی رو میتونه این زاویه نگاه برای انسان مسائلش رو حل بکنه. و بعد از اون طرف اونهایی که اهل دینداری نیستن، وقتی بفهمن آقا هر کی دیندار تره بیشتر داره لذت میبره، احساس حقارت میکنن. شما مطمئن باشید در جامعه امام زمان علیه السلام همینجوری میشه که همه جمع میشن، همه خودشون جمع میکنن، اونا احساس حقارت میکنن، شما هم احساس حسادت نمیکنی. شما الان امروز روز تاسوع ابا عبدالله الحسین هست به کسی حسادت کنی، بگی که الانیا رفتن تفریح، مثلا حالی ممکنه یک کسی رفته باشه مثلا تفریح، خوش به حالشون، ما نرفتیم بریم روزه، مثلا یه همچیزی امکان نداره. برای حداقل اهل معنا که شما هستید یه همچی اتفاقی اصلا نمیفته. اگر ما بدونیم که تو دین لذت برتر و لذت بیشتر هست، حسرت کس دیگر رو نمیخوریم. و ما اگر بدونیم که تو دین لذت بیشتری هست، دیگران قیافه نمیگیرن برای ما، تحقیرمون نمیکنن، میگن اینا رو ناکن، رفتن چی؟ رفتن زجر بکشن، رفتن عشق دنیا رو کردن. و باور کنید شما از مجلس امام حسین به عنوان یک نمونه لذت معنوی و عرفانی خارج میشید، خیلی ها بهتون حسادت میکنن، کفرشون در میاد، انواع تجلیاتشو میشه برشمرد که حالا دیگه نمیخوایم بشمریم و بگذریم. اصلا ناراحت میشه تو اینقدر لذت میبری از این عبادت زیبا، ذکر ابا عبدالله الحسین. اینجاست که دفعی کسانی که تو راه امام حسین نیستن در مقابل تو تحقیر میشن. این راه دینداریه که هم دینداری میکنی بی منت، منت نمیذاری به خدا، هم هرچه دینداری میکنی بیشتر لذت میبری، بیشتر از خدا تشکر میکنی، هم حسرت بیدینا رو نمیخوری و هم بیدینا حسرت تو رو میخورن. این درسته، این فضا فضای درستیه. این فضا با چی پدید میاد؟ با اینکه ما لذت بری رو انکار نکنیم، بدونیم در دینداری لذت بیشتری هست و برای بردن این لذت بیشتر تلاش بکنیم. ما اگه برای لذت بردن بیایم دینداری کنیم، خب خیلی کوچولو میشیم. دوستان احساس میکنن دیگه من توضیح ندم یه تیکشو، معلومه؟ اگه ما برای لذت بردن بیایم، مثلا نو بذارید یه جور دیگه مثال بزنم، یه جور نظری امام حسین دارن پخش میکنن، غذای خوشمزه ای هم هست، دیدی آدم ها میخوان شخصیت خودشون رو حفظ کنن، میگن آقا این به خاطر تبرکش یه دونه به ما بده. باش بفرمه. حالا مثلا یه کسی به خاطر خوشمزدگی غذاش بخواد بگیره، میگه نه خودتو کوچیک نکن، به خاطر خوشمزدگیش نگو، بگو تبرکه. حالا یه کسی بگه آقا این خیلی غذای خوشمزه بود، من خیلی دوست دارم، یه دونه دیگه به من بده، آدم احساس میکنه یه کمی کوچولو شد. حالا جا افتاد؟ بله. معمولا آدما لذت بری خودشون رو پنهان میکنن، میگن این مفیدتر است، این لازمتر است، این مثلا معنوی تر است، یه چیز دیگه روش میگذارن. خدا میفرماید ببین خود راستشو بگو، خدایا من اینجا بیشتر لذت میبرم، این کوچیک شدی، این کوچیکی در خونه خدا خوبه. بیشتر کیف میکنم، جای دیگه محرومم، اینجا بهم خوش میگذره، من را بده. این چقدر صفا توش هست. ما دیگه با یک نمایشنامه کوتاه داریم قصه رو توضیح میدیم رد شیم دیگه. چقدر انسان تواضع بیشتری میکنه. میری در خونه امام حسین، میری کربلا، میری مجلس روزه، میگی ای خدا توفیق یه عشقی به ما بده. خب ما اونجوری بیشتر حال میکنیم دیگه. قیافه نگیر، حرفای درشت درشت نزن. خدا یا یه عشقی به ما بده، ما سوزی نوری بگیریم از مجلس. بابا تو عشق و به خاطر همون لذتش میخوایی، همون لذتش رو بگو دیگه عزیز من. تو که کوچولوی پروردگار هستی دیگه، برای پروردگار که نباید بزرگ بازی در بیاری که. ریزه میزه خدایی، بذار خدا بهت لطف کنه دیگه. وقتی آدم از خدا لذت طلب میکنه کوچولوی خدا میشه. وقتی که از خدا آدم به خاطر لذتش تشکر میکنه کوچولوی خدا میشه. بندگی هم براش راحت تر میشه، از زیر در روی هم نمی کنه. این رازهای عجیبی داره که باید بهش توجه کرد. حالا برای اینکه این مسیر لذت بری در انگیزه ما یک محور قرار بگیره و این آثار متعدد رو به جا بگذاره، باید چند تا مقدمه رو قبول کنیم، باور کنیم، تو ذهنمون قرار بدیم. یکی این که وقتی تو مسیر زندگی عرفانی بیای لذت بیشتری میبری، لذت عمیقتری خواهی برد و این لذت عمیقتر رو خدا برای تو ارزانی کرده. واقعا لذت بیشتری داره. حتی لذایز مادی انسان رو هم زندگی عرفانی تقویت میکنه. به بحث‌های روزهای قبل نمیخوایم بپردازیم. لذت‌های معنوی که به جای خودش لذت‌های عرفانی بیشتری، لذت‌های مادی بیشتری هم به انسان میده. ببینید یه کلمه عرض بکنم، امروز کمی عمل فضلی صحبت بکنیم به این معنا که روحیه که از حضرت عمل فضل سراغ داریم روحیه شجاعانه ایه. با صراحت با هم دیگه صحبت بکنیم. رفقا هر کی زندگی درست بکنه تو دنیا لذت بیشتر برده. کلمات امیرالمومنین در نشر بقا در نامه به اهل مصر رو براتون خوندم، بخواد از این دنیا بره ها هیچ حسابی با خدا نداره. یا خدایا هر چی کردیم سودشو بردیم، برای خودمون کردیم. نه همش معنای این احسنتم احسنتم لانفسکم. بعد میگه خدا اون دنیا هم به ما حال میدی، صفا میکنی. و خدا از این جهت که این بندش قدر نعمتشو دونسته، ازش سود برده، بهش لطف میکنه، مهربونی میکنه، میفهمد این بنده منو اذیت نکنی. این تو دنیا خیلی لذت برده، عادت نداره به رنج. تا خانه قبر میخواد بهش فشار بده میگه من طاقت ندارم. خدا میگه قبوله، صفاش و عشق هست، یا حالی بهش بدید بده. اینه آخرت. اولا هیچ حسابی نداریم، ثانیا اونجا هم منت خدا رو میکشیم. همین شهید بزرگواری که اخیرا به شهادت رسید، شهید حسن تهرانی مقدم، ایشون شنیدی حتما دیگه، مدتی قبلش یک ماه حدودن قبلش خواب دیده بوده که بله از دنیا رفته، تو خانه قبر دارن حساب کتاب ازش میپرسن. ببینه سختش این حساب کتابا، اذیت میشده. برمیگرده دفعه یادش میفته چی میگه. میگه که من ببینم، من مگه گریه کن فاطمه زهرا نبودم؟ گریه کن از زهرا که بودم. تا اینو میگه، میگه همه رفتن عقب، زیر پام یه باقی باز شد، راحت شدم. دنیا صفاشو ببر، اون دنیا هم بگو من عادت ندارم، من تو مجلس ابوالفضل میافتم اینجوری نبود. خدا میگه این راست میگه، خیلی خوش میگذرون تو مجلس افواس ما. فقط یه گروه خیلی بهشون سخت گذشت، اونم بچه های حسین تو خیمه. بقیه عالم میگن عباس لذت میبرن. آقا این چه طرز صحبت کردنه؟ ما اومدیم برای امام حسین بسوزیم گریه کنیم، تو ما میگی ماها داریم لذت میبریم. آقا من دروغ میگم. آقا آخه آدم اینجوری شرمنده میشه. خب شرمنده بشید فضاد شم، شرمنده بشید. آخه خیلی آدم شرمنده میشه. میخوای من رو بیارم خیلی شرمنده بشین؟ اول فضل العباس زمین خورده، حماسه درست کرده، تو که داری کیفشو میکنی، چه اشکال داره شرمنده بشی؟ مگه تو از عباس اصلا مقایسه نکنم؟ چجور وقتی عباس میخواد برای حسین کار بکنه، برای بچه هاش آب ببره، آخرش باید شرمنده بشه؟ تو میخوای سربلند باشی؟ تو هم شرمنده بشو. اون که علمدار حسین، اینقدر دوست داشت افتخار برای حسین درست بکنه که حد و حساب نداره. یعنی افتخار برای حسین نه تنها درست بکنه، بلکه خودش هم افتخار کنه. روز قیامت بگه حسین علمداری برات کردم، احدی رو نذاشتم به خیمه ها نزدیک بشه، دشمنان رو نیمیشون رو نابود کردم، بهت گفتم حسین، بچه هات هم که دیدی همه رو آب دادم، خودم یک تنه. میخواست اینجوری سرشو بلند کنه، خدا مصلحت ندونست کسی مقابل حسین سر بلند باشه. خدا مصلحت ندید کسی از حسین طلبکار باشه. همه شرمنده حسین هم. حالا شما ها اینجا حس نمی کنید شرمندگی رو؟ میخوام دیگه ببینید کسی عجبی چیزی اصلا دیگه زمینش نباشه ها، راحت این عبادت بمونه برای شما. بذارید بریم روز قیامت حسین رو ببینید. همه ما ها هر چقدر خودمون رو زدیم، هر چقدر داد زدیم، هر چقدر خرج کردیم برای حسین، هر چقدر قدم برداشتیم، از خجالت نمیتونیم سرمونو بلند کنیم. بهمون میگم بیا جلو، آقا میخواد ازت تشکر کنه، میگی نه. نه من کاری نکردم، من یک حسینی شنیده بودم، الان این حسینی که میبینم، انشالله فردا من بلکه بتونم بگم به شما که آدم حسین رو توی صحرای محشر چگونه میبینه. یادم بندازید ملاقات با ابا عبدالله حسین در صحرای محشر رو روایتشو براتون بخونم. لذت میبری؟ وقتی لذت میبری شرمنده میشی. من خوبم از شرمنده میشی، چه اشکال داره؟ اصلا درستش همینه، منت دیگه نمیذاری سر خدا. خدا من خلقت کردم من به تو سود برسونم. بعضیا فکر میکنن که برای خدا مفید واقع شدن. چی مفید برای من واقع شدی؟ لذت تو بردی. خیلی این راه راه عجیبیه، راه پر اسراریه، جوانب عجیب و غریبی داره. در مقابل تهاجم فرهنگی غربم همین راه جواب میده. این ماهواره ها، این دعوت به ابتذال، این دعوت به خوشی ها، باور کنید خجالت میکشن، نابود میشن. یه روزی همینجوری ما عالم و فتح خواهیم کرد. لذتی وجود نداره در مقابل لذت حسین، در مقابل لذت محبت اهل بیت اسناد و طهارت لذتی وجود نداره. بیشتر لذت میبریم. ما بدبختن. من دیدم بعضی وقتا از این دیوانه ها هستن بندگان خدا، خب خدا بهشون ذهن درستی نداده، کل و کثیف، خلوضع، تو آشغالا میگرده، از تو لجنگاه یه چیزی برمیداره و میخوره، از بس آلودگی هم خوردن از انگار بدنشون ضد ضربه شده. اینجوریه دیگه، آدم نمیتونه نگاه بکنه اصلا، خوشات برگردونه. آه خدای من، اینا چرا اینجوری زندگی میکنن؟ یکی نیست اینا رو برداره ببره توی آسایشگاهی چیزی دارالمجانینی میگه بابا نمیتونن تمیزشون کنن، معذ رضای خدا کمن البته تو جامعه ما، ولی خب بالاخره آدم دلش مشمئز میشه. از در یه خونه رد میشی طرف ماهواره داره، همین کثافات داره به خورد خودش میده و بچه هاش، اصلا آدم دلش میسوزه. اصلا آرزو میکنه با یه حمومی گیر بیارن کمی سر روی خودشونو بشورن. حرف هر کسی رو گوش بکنی او رو بندگی کرده، یا مگر اینکه حرف خدا رو بزنه. این داره تو کیو چیو گوش میکنی؟ چیکار داری میکنی با خودت؟ این بچه معصومت چه گناهی کرده؟ روز قیامت یقتو میگیره تا تو جهنم استخونات نپوکه ها، این بچه رو نمیتونی جواب بدی. میگه تو چرا این چیزا رو به خورد من دادی؟ من گناهی نداشتم، من کجا باید میرفتم؟ تو هرزگی ها و تهوع آدم های رسل پست این دنیا رو ریختی تو جون من، اثرش تا آخرش تو عمر من تو وجود من بود. نمیدونم سر و صدای دانسینگ های غربی رو ریختی تو وجود من، رفت تو خون من دیگه. هر چی امام حسینم بعدم میخواست من رو شستشو بده نشد زیاد پاکم بکنه. چی میگی مادر پدر چیکار میکنی با من؟ با خودت چه میکنی؟ بعضی حالا مسئله من این چیزا نیستا، من دلم خدا شاهده براشون میسوزه، حسرت و غیظ و غضب نمی کنم واقعا. خدایا من دعا رو بکنم، خدایا همه مرزای ما رو شفا عنایت بفرما. همه آدم های کلکسیف ندار مجنونی که لجن می خورند رو خدایا خلاصی عنایت بفرما. از همین بابم میگیم همه اونایی که اهل ماهوارن، خدایا خلاصی عنایت بفرما. ترحم دیگه بدبختی چوار. چشم چشمه وجود آدمه، از این چشم کثافات میریزی تو، چی کار میکنی؟ قطره های چشمی باید کاملا استریل باشه که میریزن تو چشم، بعد این چشمشو باز کرده لجن آب گرفته با آب میوه میریزه تو چشم خودش، دهنشو باز کرده داره تهوع یک آدم پست پلید رو میخوره با بوی گندش. چی بگی آدم؟ حقیقتشو نگاه کن، به خدا لذت نمیبره، به خدا خوشی نمیکنه. اگه لذت ببره خدا دروغ گفته در قرآن، نعوذ بالله زبانم لا، لذت نمیبره. ما یه چیزایی داریم ندیده داریم براشون میمیریم، اگه میدیدیم چه میشدیم؟ لذت رو ما میبریم. این همه عشقی که شما برای عباس ریختی تازه هنوز ندیدی قمر بنی هاشم، ماه بنی هاشم چجوری دل میبره، که علی علیه السلام میفرمود عباس هم یه نقابی رو صورتت بنداز چشمت نزنن. هنوز ما ندیدیم چشمتو ببند تا ببینی، از دیگران ببند تا اونو که باید بد نشون بدن نشون بدن. علامه محمد تقی جعفری میشناسی؟ آقا این مرد بزرگی بود، به سادگی تمام در اوج بود، واقعا علامه ای بود. ایشون اوائل انقلاب امامی که دوتا مسئولیت داشت، خیلی سواد داشت، خیلی معلومات داشت، مسئولیت بهش داد، رفت پیش امام گفت آقا جون من اهل مدیریت و مسئولیت نیستم، به ما کار ندید تو رو خدا، بذاری سر کتابمون باشیم. انقلابی بود، جزء روحانیون انقلابی اول انقلاب بود. امام فرمود خدا انصافت و شکر، مثل امیرالمومنین که به عزده ابو ذر فرمود ابو ذر تو مسئولیت نگیر جایی، خیلی آدم خوب از اصحاب جلیل القدر، توانشو نداشت، کسی توانشو نداشته باشه، خود هر کسی را بهر کاری ساختن، من اهل مدیریت نیستم. اینقدر حر بودا، این خودش از سلامت طبعه های علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه حکایت میکنه. میگه تو حجره نشسته بودیم تو نجف، شوخی کردن بچه ها، یکی گفتش که دوست دارید چهره، حالا دیگه من اصلا گفتنش هم اذیت میشم، چهره امیرالمومنین رو ببینید الان، یا چهره مثلا یک زن زیباروی مثلا دنیایی و اینجوری. یکی برگشت خیلی بیمزده تر از اون برگشت گفت انشالله حضرت رو که میبینیم بعدن، حالا فعلا اجالتا از این چهره های زمینی ببینیم. میگه آقا غم دل منو گرفت، داشتم بغض میکردم، خفه میشدم، مهی گفتم به جلسه اینا و این هم چرت و پرت شما دیگه، چی میگید شما؟ اومدم توی حجره اینقدر گریه کم بگودم، گفتم برای چی دارم گریه میکنم؟ دیم برای آقا علی من و اصلا کسی چرا اینجوری صحبت میکنه؟ چی با چهره علی من مقایسه؟ میگه قصه خورده بودم تو خودم، رفته بودم یه دفعه چشمم رو باز کردم سرم رو بلند کنم، چهره امیر المؤمنین رو تمام مقابل خودم دیدم. دیدی تا آخر عمرش مست بود، دیوانه بود، به میخانه رفته بود، جامی بهش نشون داده. گفت بلا فاصله برگشتم تو حجره رفقای خودم، گفتم بدبختا شما، حالا بدبختاشو من اضافه میکنم، شما دیدید اون چیزی که میخواستید؟ گفتن نه بابا این چرت و پرت میگفتیم. بهشون گفتم ولی من دیدم اون چیزی که میخواستم. که همجوری مثل ماست میخوای نگاه کنی، میدونی رفیقت ماهواره داره، یه چیزی بهش بگو بابا، دستشو بگیر بگو وای من به تسلیت میگم، ای بیچاره وای بدبخت کردی خودتو، آخه این چه نکبتی تو داری، وای. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعام خودش نگاه بکنه. امام صادق علیه السلام فرمود طعام یعنی اون چیزی که از گوش و چشم میره داخل، هر چیزی نباید گوش بدی. نه میخوام با خبر بشم. اتفاقا احمق ترین انسان‌های عالم خواهی ماند. با خبر نمیشه بیچاره. با خبر میدونی کی بود؟ اون کسی که اصلا سرشو بلند نمی‌کرد تا تلویزیون خودمونم نگاه کنه. آقای بهجت روز 11 نبرد غزه، حالا مثلا شما از آقازاده‌شون بپرسیشون چقدر اخبار گوش میکنه، ایشون چقدر میره مجله روزنامه میخونه، بذار یه جای دیگه بهت خبر بدن، بنده خدا امت پیغمبر. میگفتش که سر درسشون فرمودن، حالا عارفی که توی عالم دیگه است، فرمود اسرائیل دیگه سر بلند نخواهد کرد. خبر اون داره عالم دست کی؟ تو میخوایی به از دشمنت تهوعشو رو سر و روت بریزه با خبر بشین؟ آقا این چه حماقتیه؟ من برای اولین بارمه تو عمرم دارم علیه ماهواره صحبت میکنم، چون خیلی ها بیظرفیت هم فکر میکنن که ما ظرفیت نداریم میتونن اینا برنزیم، برو ببین اصلا قد هم پر کن وجود خودتو، تازه میشی مثل یه آمریکایی بدبخت که اینقدر ریختن تو وجودش. 10-15 گذشته از انفجار برج دوقلو هنوز عقلش نرسیده احمق به اینجا که بگه ببخشید اون روزی که انفجار شد چرا همه یهودی ها بیرون بودن، فقط مسیحی ها کشته شدن؟ عقلش نمیرسه بدبخت، تیلیت کردن عقلش رو رفته، حالا گشنش شده زور بهش اومده یه حرکتی کرده. ما البته امیدواریم این حرکت عمق پیدا بکنه، ولی الان بیچارن بیچاره ها، تو هم تازه میخوای بری راه اونا رو بدی. بگید به دوستاتون، به رفقاتون بگید بیرحم نباشید انقدر، نامرد نباشید انقدر، نامردی نکنید از کنارشون رد بشید هیچ چی نگید، بهش بگید تو داری سطل آشغال خالی میکنی تو روح خودت، اون انسانیت داره، اون شرافت داره، اون ناموس داره، اون حقی که میخواد از دهن او تهوع بشه بریزه تو وجود تو، مردشور اون حق رو ببرن. اینا مسائل ماست. آدم نمیتونه نامرد زندگی کنه، بهش هیچی نگه، بعد بره سراغ مرد مردان عالم ابوالفضل العباس. مرد باش، شما مرد باشی، شما که اهل این چیزا نیستین. نهی از منکرتون کجا رفته؟ اینه، اگر لذت ببری از این طرف، فریاد و غریب شادی خودت رو سر بدی، اونا خجالت میکشن، بدبخت ها میان این طرف. ببین فقط روز عاشورا همه میان سمت تو، میگن تو کجا میری ما هم بیایم، میگه چه خبر شده چه روز عاشورا میای، نماز جماعت چرا نمیای؟ میگه ببین تو از نماز جماعت خیلی لذت نمیبری، صورتت گل میندازه، ولی عاشورا تاسو نمیدونم کجا میری اینقدر صورتت گل میندازه. آخرش رو دیگه گفتم برام، انشالله خدا یه کاری بکنه از نماز خوندنم مثل تاسوها لذت ببری. همه میان دیگه، همه میان. خب تا اینجا یه جور نگاه به موضوع بحث بود، یه جور دیگه، نه اینکه خلاصش رو بخوام عرض بکنم، ولی از بین نکاتی که گفته شد یه نکته ای رو بگم و بعد یه جمله هم امروز اضافه کنم عرضم تمام. اونم این که عزیز من، میخوای لذت معنوی ببری، قدم اول این نیست که عاشق خدا بشی، قدم اول نیست که محبت به دنیا رو از دلت خارج بکنی، نه محبت به دنیا راحت از دل آدم خارج میشه. الناس ابناء الدنیا والولد مطبوعون علی حب امه. نه عشق به خدا، مردم فرزندان دنیا هستند و دنیا و فرزندان طبیعتاً مادران خود را دوست دارن، حب دنیا به این سادگی از دل آدم خارج نمیشه. نمیشه گفت آقا محبت به دنیا رو از دل خارج کن تا خدا، چجوری خارج کنیم عزیزم؟ واقع بینانه صحبت کن، ما از اول تا داریم واقع بینانه صحبت میکنیم. نمیشه آقا عاشق خدا شو تا لذت ببری، عاشق هم نمیشه شد. در روایت دوباره می فرماد تا یک ذره حب دنیا تو دل هست، یک ذره هم حب الله نمیاد، خیلی راحت کنم. خب از چی کار کنیم ما؟ ها، وای خیلی منطقی، باید با تسلیم شروع کنیم، تسلیم پروردگار شدن در قهر و غلبه الهی بر زندگی ما. دو روز بر این بعد جبری زندگیمون نگاه کردیم که چجوری تو زندگیمون تو دستان خداست. از اون بحث های پیچیده و حساس یه نکته فقط عرض بکنم که از کنارش سالم عبور بکنیم، به عمق بحث نریم. اونم این که الان میری سر کوچه تاکسی بگیری، تصادفی تاکسی جلو پاد وای نمیسته، طراحی شده است از قبل. آقا من اراده دارم آزادم یکی رو انتخاب کنم. ببین هر کیو انتخاب بکنی، ما چند روز پیش محاسباتش اینجا انجام دادیم، هر کیو انتخاب، اولا هر امکان انتخابی نداری، فوش داشته باشی 4 تا گزینه یکیشو علامت بده، این 4 تا گزینه کی برات تعیین کرده؟ ثانیا وقتی میخوای یه گزینه ای رو علامت بزنی، اگه مصلحت نباشه یه دفعه خدا یه سرفه میندازه همونجا تاکسی رد میشه، نمیذاره اون رو صدا بزنی. آزاد هستی؟ نه آزاد، آزاد زندگیت در چنگ خداست، طراحی میکنه برات، با آزادی تو باهات جلو میاد قدم به قدم. خدا رو اینجوری نگاه بکنی، همینجوری خوف برت میداره، هیبت الهی برت میداره، اصلا نمیخواد بحث عذاب الهی باشه، تسلیم میشی، تسلیم میشی، قهر و غلبه الهی وجودتو میگیره. و اما من خوف مقام ربهی، میگن خدا بهت گفته، میگه خدا گفته، خدا اندازه سابکار که کار دستشه مثلا روت اثر میگذاره. آقا این شریک مهم ماست، بذارید فلانی اومد، بچه ها چایی برید، بله بفرمایید بفرمایید. همون احترامی که برای یه آدمی که یه لقمه نون دستشه، همون احترام برای خدا میذاره. این اولین قدم زندگی عرفانی. ببخشید، شما فکر میکنید خدا وایسته کنار همجوری داره نگاه میکنه و بعد کاری هم نداره با ما؟ مگه میشه؟ امکان داره؟ هیچ تصادفی در زندگی تو رخ نمیده. آقا ما میخواستیم بریم دیشب هیئت، تصادفاً یه رفیق اومد نتونستیم بریم. بله باشه باشه باشه، بله پیش میاد. آقا بفرمایید چی بگه آدم بهش؟ یه دونه روایت خبر داشته باشه که میفرماد وقتی که خوشم نیاد از صدای بنده خودم که بیاد در خونه من، مانع براش میتراشم نیاد. پس چرا خدا روز تاسوعا موانع رو برمیداره که بیاین؟ من همون آدمم که خدا وقتای دیگه نمیذاشتی بیام، چرا تاسوعا اینقدر منو قشنگ میکشونی بیام؟ و خدا بهت جواب میده که چیکار کنم؟ عباس گفت بذار همه بیان، شفاعتت کرد. گفتم عباس هرچی تو بگی. بله دیگه، امام حسین میگه خدا اینایی که هیچ وقت نیومدن، ماه رمضان نیومدن، شب قدر نیومدن، نماز نمیخونن، اسم منو شنیدن، دیدم یه گوشه دلشون رفته، خدا اجازه بده من اینا رو بیارم. خدا هر چی تو بگی حسین. هر چی تو بگی. هم میگه مثلا میگه من وقت ندارم زیاد برای مسائل معنوی وقت بگذارم. آره هر واه همشیره عبویتون شما وقت ندارید. میفرماد من وقتی دوست نداشته باشم یه بنده ای سمتم بیاد، اینقدر گرفتارش میکنم وقت نکنه به سمت من بیاد. بعد میگه من وقت ندارم. ببین من زیاد وقت، شما زیاد وقت ندارید. خدا حال نداره تو رو ببینه، صدا تو بشنوید، رات نمیده. چی فکر کردی؟ یه روز الکی نماز تو تأخیر بنداز، فردا خودتو بکشی نمیتونی سر وقت نماز بخونی. این کیه میخواد همین اول وقت بیاد؟ اول وقت مال دوستای خودمه. یه کار براش پیش بندازید ببینم. قشنگ رات میندازه خدا. ببین زندگی در چنگ خدا اسیره، کوچیک میشی. نمیخواد حب دنیا رو از دلت بکنی، نمیخواد حب الله رو به دلت بیاری. قهر و غلبه الهی رو ببین که چجوری کنترل میکنه. مناجاتهای فوق العاده عارفانه شیرین و عاشقانه اولیاء خدا رو ببین سر تا سر، به ویژه در اوائل مناجات، تا نیمه ها و تا اواخر مناجات همش سخن گفتن از قهر و غلبه الهیه. الهی لا یمکن الفرار من حکومتک، من از حکومت تو نمیتونم فرار بکنم. مگه امام امیرالمومنین میخواد فرار بکنه که این جمله رو میفرماید؟ نه نمیخواد فرار بکنه، ولی اثر این که ببینی نمیتوانی فرار کنی انقدر سازنده است. این حب دنیا رو از دلت میکنه، این عمیقا تو رو تسلیم پروردگار خواهد کرد. خدا رو چه دیدی؟ اگر تسلیم اصل حضور پروردگار و اصل حکومتی که بر زندگی تو داره بشی، کم کم تسلیم اوامرش هم میشی. دستور بهت میده انفاق کن، میگی نه باش باش، انفاق نمی کنی، دو برابرش عجیبت بر میده، میخواد چه کنی؟ چشم آقا باش. تسلیم شو. این قدم دومه رفتن به سمت یک زندگی عارفانه است که لذت‌های برتر توش داره. نمیخواد منت بذاری سر خدا، اون حرفای اول، بیشتر لذت ببر، بیشتر لذت ببر. خدا هم ازت تشکر میکنه، میفرماد هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آیا کسی به من احسان، به خدا میفرماد به من احسان بکنه جز اینه که من باید به او احسان کنم؟ خدا کی به تو احسان میکنه؟ محمد این بنده خوب من که نماز میخونه، بابا اینه به خودش احسان میکنه، خودت فرمودی ان احسنتم احسنتم لانفسکم، برای خودت کردی. محمد ولی منم احسان به خودم حساب میکنم. چجوری احسان به خودم خودت حساب میکنی خدا؟ فرماید این منو نشون داد با ایمان به من، با بندگی من، منو معرفی کرد، من اینو احسان تلقی میکنم. علامه طباطبایی میفرماید این احسان به پروردگار مجازی استفاده نشده، حقیقیه. عجیبه به خدا قسم، من میتونم به تو لطف کنم خدا؟ من واقعا اینجوری حساب میکنم، به تو دستور دادم، گفتی چشم نشون دادی، من اینکه غائب بودم به بندگان دیگه منو نشون دادی، من ازت تشکر میکنم. نشون دادن خدا، خدا فرمود احسانه. جمله‌ای که امروز اضافه می‌کنیم به بحث‌های قبل به ویژه همین جمله است. بعد از تسلیم به اوامر تکوینی الهی، کارت می‌کشه به اوامر تشریعی. می‌خوای نماز تو تونتون بخونی، کجا می‌خوای بری؟ کجا؟ همه دنیا دست خودشه، میزنه داغونش می‌کنه. نه اون دفعه این نمازمون تونتون خوندم به یه کاری رسیدم، بعد چی گیرد اومد؟ خیلی پول کلانی هم گیرد اومد. یادته اون وقت بچت مثلا سرطان گرفت پول رو عمل خرج کردیم؟ آه میزنه ها، اصلا نه که خدا بزنه، سیستم اینجوری طراحی کرده. تو باید از در از تو باید از سیستم به خدا فرار کنی. سیستم رو یه جوری طراحی کرده، خراب کردی. سیئات یعنی همین، سیئات یعنی سیستم، سیئات یعنی گناه کردی، یه آثار وضعی داره، آثار وضعیش داره میاد بخوره تو مغز آدم نابود بکنه. سیئه یعنی این، معصیت یعنی اصل گناه، سیئه وقتی که میگن سیستمیه که اثر گناه رو بر رود مترتب میکنه. میگه خدایا سیستمی طراحی کردی، تو این سیستم من خرابکاری کردم، این نتایجش نزدیک منو داغون کنه، تو رو خدا نگهدار سیستمو قطع کن، خاموشش کن، چرخ نره جلو، من الان له میشم جلوتر، من خراب کردم، الان سیستم نابودم میکنه. و کفر الان سیئاتنا، سیستمی خدا طراحی که خود به خود خورده میشی، لوله میشی، خورد میشی، و تازه بری تقاضا بکنی. ولی از این ور تو برای اینکه سیستم داغونت نکنه، برای اینکه برسی به لذت‌های برتر، اومدی 4 کار انجام دادی، میفرماد بندم به من لطف کرد، احسان کرد. بابا چیکار کرد؟ بعد بالاخره منو نشون داد به بقیه. دیگران گفتن بابا تو چه ایمانی داری، این خدای تو کیه؟ تجلی دادی ایمان خودت رو، باور خودت رو، این میشه احسان. من قبول کردم. معانی دیگری هم میتونه احسان داشته باشه، بذارید بمونه برای روز حسین از احسان حرف بزنیم. دوتا خیلی به هم دیگه میان. به همین دلیل اشک برای ابا عبدالله الحسین اینقدر ثواب داره. حسین میفرماد تو غم منو نشون دادی، ممنونتم، میخوام ازت تشکر کنم. بابا حسین کاری نکردم. چرا؟ یادت پیرم مشکی پوشیدی رفتی دسته اعضا، غم منو نشون دادی. بریم کربلا، روز تاسوعا یادت اونجوری داد زدی گفتی عباس من این غم منو نشون دادی. شما فکر میکنین روز تاسوعا ابوالفضل عباسه که عنایت میکنه؟ روز تاسوعا امام حسین عنایت میکنه، از بس عباسشو دوست داره. هر کی میگه وای عباس من، امام حسین انقدر خوشحال میشه که میفرماد عباس من دو برابر به این بده، عشق منو صدا زده، عشق حسینم صدا میزد، عباسم فدات بشم، فدات بشم میگازه سر زبون حسین. ماها بگیم فدات بشم به کسی، ما همجوری میگیم، ما همجوری عادت کردیم یه ذره محبت رو میگیم فدات بشم، ولی امام حسین هم مثل جدش ما ینطق عن الهوا، از روی هوای نفس حرف نمیزنه، صدا میزد عباسشو به نفسی انت یا اخی، برادرم عباس، روز قیامت به ابوالفضل عباس هم بخوای بگی آقا خیلی آقایی کردی برای حسین، یه لبخندی بهت میزنه میگه من کاری نکردم. کسی مثل حسین بهت اینجوری حرف بزنه تو باید هزار مرتبه براش تیکه پاره بشی. حالا وقت اونجا ابوالفضل ما خواهد گفت حالا تو حسینش رو شنیدی، زینب رو نشنیدی به من چجوری صدا میزن، اونا رو ندیدی. بچه های حسین رو ندیدی به من چی میگفتن، چجوری عمو جان میگفتن، یه دونه عمو میگفتن صد تا عمو از زبانشون جاری میشد. عمو اصلا تقاضا، اتکاء به عمو، تمنا، محبت تو کلمات بچه ها میریخ. عمو او جان عمو، فداد بشم عمو، چی میخوای عمو؟ ندیدی من چه لذتی میبردم. یا ابوالفضل آخه تو هم خیلی تواضع داشتی، میگفت من چی کار میکردم، میخواستم برم دست حسینو ببوسم، ارباب بود روم نمیشد، مادرم به من ادب یاد داده بود، بچه های حسینو بغل میکردم پاشونو میبوسیدم، خودم لذت میبردم، خودم آروم میگرفتم. من اگه بچه های حسین و گرد و خاکشون رو سر و روی خودم نمیریختم آرام نمیگرفتم، من چیکار کنم؟ خودم داشتم لذت میبردم. خب یا ابوالفضل نگفتی بچه های حسین چقدر بهت وابسته میشن؟ روزه برای ابوالفضل العباس ادامه داشت، ادامه داشت. این بچه ها رو تو راه که می زدن، تازیانه می زدن، اینا شبها می خواستن به یه کسی پناه ببرن، لابد به سر به اون نیزهی پناه می بردن که عباس پناه سر. بچه هست متوجه که نمی شه که عباس رو آتش می زدن، عمو ما رو کتک می زدن، عمو عباس ادامه داره براش وعظ، شهدای کربلا ادامه داره براشون وعظ، نگاه دارن میکنن. اصلا کربلا یه وضع عجیبیه، عادی نیست اصلا کربلا، یه پدیده نه دنیاییه، از اول تا آخر خلقت دنیایی آخرتیه. در روایت داره همین الان فاطمه زهرا داره زجه میزنه، یک روایت عجیبی هست، وقتی شروع میکنه فاطمه زهرا میگه حسینم، زجه میزنه برای حسین، خدا ملائکی رو معین میکنه برن آبهای اقیانوسها رو آرام کنن، کوهها رو آرام کنن، کرات رو آرام کنن، یه ناله فاطمه زهرا عالم رو نابود نکنه. در این روایت هست همین الان، شما فکر کن برای چی اینجوری داری آتیش میگیری میسوزی، همین الان وضع اینجوریه. وقت علی و رسول خدا علیهم آلاف و تحیت و سلام میان هی فاطمه رو دلداری میدن، رسول خدا فرماید فاطمه من آرام بگیر، فاطمه من عزیز من آرام بگیر. روایت اینا خیالات نیست. وقت عباس غیرتمند از اون بالا ببینه دختران رو دارن بیزدارن، لا اله الا الله، بچه ها رو دارن میزنن. خیلی از شهدا وقتی زمین خوردن خوشحال بودن، تو عالم خودشون بودن دیگه. میگی چرا شهدا قبطه میخورن به مقام عباس؟ خیلی از شهدا کلماتشون معلومه، دنبال نه اینکه هوای نفس خود نعوذ بالله، نه، ولی خوشحال بودن به فیض عظیم شهادت رسیدن. این طرف قصه رو میدیدن، در کلماتشون معلومه. میافتاد رو زمین، امام حسین میومد بالا سرش، عرضه میداشت آقا وفا کردم، خوشحال شدی از من. جلوی امام حسین وایستاد، تیر خورد رو زمین افتاد. امام حسین فرمود انت امامی فی الجنه، عزیز دلم تو بهشتم مقابل من خواهی بود. غرق سرور بودن. تنها کسی که وقتی رو زمین افتاد، حسین وقتی نگاهش کردید خیلی دلش گرفته، عباس. عباس تنها کسی که غمگین رفت، عباس بود. کسی که دل شکست دارم، عباس. تنها کسی که صداش غم‌آلود بود، عباس. یه جوری گفت حسین بدن من رو نبر، دیگه زحمت اضافی بهت نمیدم، باری که بر نداشتم. حسین یه نگاه کرد، این خیلی عباس دلش گرفت. فکر میکنم یه نگاه کرد از دل گرفتگی عباس قلب حسین هم گرفت. حسین کار داره الان، میخواد به جنگ تازه. دیدی یکی گرفتار میشه داد میزنه، مادر صدا زد، مادر. عباس داره دق میکنه. عباس تو دلگرفتگی داشت جون میداد، صدای فاطمه اومد، پسرم، عباسم، عزیز دلم، قربون ابروات برم، ابروهاتو باز کن. عباسم امیر داره. تو را دارم اول فرد، چه غم دارم اول فرد. ها اینو بگو، این قبل از اینه که عباس بره. تو را دارم اول فرد، چه غم دارم اول فرد. حالا بعدش چه زال نشه تو بردارم اول فرد، چه زال نشه تو بردارم اول فرد، بردارم اول. اصلا داره حسین بر میگرده اینو میگه، چه خیالاتی داشتم، چه خیالاتشو داره حسین میگه. اینه که به پهنای صورت عشق میری. تا یه دقیقه پیش عباس داشتم اینا رو میگفتم، چه دل خوشی داشتم. داره بی عباس بر میگرده، میگه تو را دارم اول فرد، چقدر دارم اول، چه زاد رو در حرم آرم اول فرد، چه زاد رو در حرم آرم. Amen. بعضی از غما اینقدر بزرگه بچه ها نمیفهمن، بچه ها هرچی هم بفهمن هنوز نمیفهمن چی شده. نوشته اومد خیمه، عمود خیمه عباس رو کشی، این برا بچه ها. بعد نگاه کرد دید زینب نیست، فهمید زینب همه چی رو فهمیده. از دور نگاه میکردید حسین دیگه سواره بر مرکب نیست، زد تو سر خوده عباس. حسین هم سرشو انداخت پایین، رفت تو خیمه زینب. زینب نشسته خودشو میزنه، عباسم عباسم میگه، اصلا حرف نزدن با هم، اینجوری نوشته. هر چی زینب میگفت حسینم جواب میداد. اولین مجلس ابوالفضل، روز خون، زینب نوح خون، زینب حسین جواب میده. سیر گریه کردن. بعد اومد بیرون، امید زینب من، چسان رو در حرم آرد ابد و هم نگاه میکردن نوه میخوندن تو را دارم و ابل فرست، تو را دارم ابل فرست، چقدر دارم ابل فرست، چه زان نشه تو بردارم ابل زاد رو در حرم آرم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق ابوالفضل العباس ما رو از همه آلودگی ها پاک بگردان. خدایا به حق ابوالفضل العباس دست ما رو بگیر. خدایا به حق ابوالفضل العباس دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. گذشتگان ما از مجلس ما، شهدا، شهدایی که بستگانشون در این مجلس حضور دارن، پر فیض و پر بهره بگردان. ما رو مورد شفاعت خاصه ابوالفضل العباس قرار بده. صلوات خط بفرد.
مؤسسه عصر بیان معنوی. تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.